خب سلام میکنم مجددا. اول یولیه 2017 است. ادامه میدیم مباحث رو، ولی ابتدا اینو بگم که خیلی مختصر میگم وجوه افتراق و اشتراک میان بحث سنت در اسلام شیعی و الهیات مسیح. اینجا بحث سنت که میکنم، منظور من همون فعل قول و تقریر هم مسیح هم پیامبر اسلامه. این اون سنت تردیسیون رو نمی کنه. بحث سنت به عنوان دومین ادله اسلام، چه شیعیش چه سنیش فهمه. ولی اینجا خب اشتراکات مسیحیت و شیعی در این است که بعد از مرگ پیغمبر و بعد از مرگ عیسی این قدسانیت ادامه داره. یعنی توی مسیحیت به حواریون و به پاپ، از طریق کلیسا به پاپ انتقال پیدا میکنه. در اسلام شیعی بعد از مرگ پیغمبر به فرزندان و قوم و خویشانش که همون امامان معصوم باشه تا امام دوازدهم انتقال پیدا میکنه. این اشتراکاتش. فرقش اینه که در مسیحیت اون چه که انتقال پیدا میکنه در جوار اون هم عرض اون است. یعنی اون چه که انتقال پیدا میکنه به حواریون و اون چه که از طریق حواریون به پاپ انتقال میکنه درست همون هم عرض مسیحه. یعنی اونا میتونن نسبت به گذشته خودشون و به سنت خودشون تجدید نظر بکنن و بازبینی بکنن و اینا به عنوان متأخرین حساب میشن، متجددین حساب میشن نسبت به اون قدیمی ها. میتونن تغییر بدن. ولی در اسلام اینطوریه که اینها در طولی قرار میگیرن. یعنی اینا فقط میتونن تفسیر برای اونا بنویسن، اینا نمیتونن چیزی رو تغییر بدن، به دلیل اینکه اون چی که در قرآن اومده وحیه، چیزهاییست که خدا گفته و غیر قابل تغییره. فقط چون در قرآن آیات گوناگون زیاد هست، متشبهات نمیدونم ناسخ و منسخ گوناگون هست، اینها اون رو تفسیرش میکنن، نه اینکه چیزی بهش اضافه یا کم میکنن. در حالی که در مسیحیت این رو میتونن. اینا چه نتیجه حاصل میشه از اینا؟ از این گفتیم که اینجوری نتیجه حاصل میشه که در مسیحیت متجددین همیشه نسبت به قدما در یک نسبتی قرار میگیرن، یعنی در بحث قرار میگیرن و متجددین از درون همون سنت بیرون میان و هیچ پیوند ارگانیک با هم، هیچ چیزی که از بیرون باشه. ولی در بین ما، بنابراین در بین ما این بحث اینطوری نیست که ما در درون حوزه های خودمون و در درون اون سنت های دینی خودمون تونسته باشیم از درون اونها، به عنوان مثال دانشگاه های ما از درون حوزه علمیه نیومده، ولی دانشگاه های اینا واقعا از درون حوزه علمیه آمده به خاطر این دوتا تفاوتی که هست. خب میگه سبب این که ادامه میدم همینو، میگه سبب این که تا دههای اخیر جز در میان روشنفکران بحثی مبهم در مفهوم سنت در نگرفت و حاصل این بحث ها هم از حد نازل توصیف فیل در تاریکی، همین فیل در تاریکی مثال مولویه که هر کسی
از زن
دست به فیل میکشن توی تاریکی، هر کسی میگه یه چیزیست، یعنی اینقدر بحثش سطحیه فراتر نمیرد. میگه سبب این اینه، جز این نیست که اسلام به ویژه اسلام شیعی با آغاز غیبت کبرا منطقه فراغ شهر ایجاد کرد، یعنی منطقه‌ای که به شهر ربطی نداره، ناحیه‌هایی که شهر درش دخالت نداره. مثلا اگه بگیم، میگن بعد از غیبت مثلا مهدی دیگه تمام دولت ها همه قاصب هست تا اینکه مهدی بیاد، خب؟ یعنی دیگه امر دولت برای اونا یه امر جدای از شرع
حکومت.
تا نیامد مهدی امر حکومت امر شرعی نیست، امری که باهاش هیچ کاری ندارن. بگذاریم از این که حالا تعبولی که خمینی انجام داد و ولایت فقیه یه بحث دیگه ای. ولی نرمال که میبینیم حتی در زمان صفوی و در زمان قاجاریه فقط کافیه که شاه شیعه باشه، شاه شیعه باشه، همین کافیه که اون مملکت شیعه نگهداری بشه تا به دست امام زمان سپرده بشه که اون حکومت عدل اون موقع است. اینا همه قاصبن. بنابراین این فراغ این دیگه در شهر نیست. مثال میزنم، خیلی چیزای دیگه در شهر نیست.
بسیاری از آیت الله ها حتی شاه را به عنوان این که فقط مسلمون بود میگفتن که بایستی چیزش کرد، قبولش داشت، یعنی تحملش کرد، همون کافی بود چون مسلمون بوده.
میگه حالا البته میگه پیامدهای مهم این نکته مهم اساسی تر از آن است که بتوان اینجا در مورد اون صحبت کرد. میگه میدانیم که یکی از عمده ترین پیامدهای این وضع که مسیحیت و الهیات اون بدون ارجاع به مفهوم سنت ممکن نبود، ناظر بر این حکم اساسی مسیحیت بود که برابر اون هر امری در منطقه فراشهر جاهلی به شمار می‌آمد و نمی‌توانست به بخشی از سنت تبدیل شود. اینا چندین بار صحبت کردیم، یعنی وقتی مسیحیت اومد، یونانیت و مثلا تفکرات رومی رو گفت اینا همه جاهلیه، یعنی از اون زمانی که آغاز شد بقیهش جاهلیه، بنابراین اینا نمیتونه جزء سنتاشون باشه، چون سنت فقط فعل قول و تقریر عیسی مسیح است در اون دوره. اما حالا در مورد اسلام، اما در ایران دوره اسلامی در فاصله سده های سوم تا ششم که تاریخ نویسان عصر زرین فرهنگ ایران، دوره نوزایش اسلام یا عصر احیای فرهنگی نامیدهند، با احیای منابع دوره باستان، این دقت کنید، احیای منابع دوره باستان، دوره باستان ایران
قبل از اسلام،
قبل از اسلام و بستی که به وجوهی از فلسفه یونانی داده شد،
فارابی، ابن سینا،
نه قبل از اسلام، نه این بعد از اسلام،
میدونم ولی من چیزش منظورمه
اندیشش که خب در زمان ساسانی هم ولی به خصوص در واقع دوره قرن سوم تا ششم شکل که به اصطلاح با پس یه منبع دوره باستان داریم، اما اندیشه ایران شهری، اندیشه ایرانی اون چی بود؟ اون عبارت از این بود که حکومت ایرانیان حکومت وحدت در کثرت بود، یه شاه شاهان داشتیم، شاهای دیگه استقلال داشتن، این یه سنت چیز بود که سلطنت مطلقه نبود، بهشون گفتن اندیشه ایران شهری، آرمان شهری، همچین چیزی. این به علاوه این فلسفه یونانی افق منطقه فراغ شهر، یعنی منطقه‌ای که به شهر مربوط نیست، به عرف مربوطه است، این گسترده‌تر شد و یک فرهنگی فراهم آمد که توانست میان دو مبنای شهر و عرف، شریعت و منطقه فراغ شهر، تعادل ایجاد کند. پس این در مسیحیت منطقه فراغ شهر بسته بود، یعنی همه چیز بگذاریم، قرنای 16 این کار رو انجام میدن، قرن 16 به بعد اینا میان از یونانیت و اینها برمیگردن، بهش میگن مثلا رنسانس، بازگشت میکنه، ولی نبوده پس از ابتداش تا قرن 16. حالا به این شکل نمیتونیم بگیم، اونم بازم پیچیده تر از اینه که بگیم، چون باز قرن 12 باز یه تحولاتی شده، حالا کاری به اون ندارم، میخوام چون فهم بشه دارم میگم، یعنی خیلی نادقیق حرفا، ولی برای که فهم بشه میگم. اون چی که در مسیحیت اتفاق میفته، هیچ منطقه فراغ شهر رو قبول نمیکنه، اون چیزایی که غیر دینیه، غیر شرعیه، عرفی رو قبول نمیکنه. توی اسلام این به خاطری که منابع دوره باستانی ایران بوده، به علاوه فلسفه یونانی، یه جایی باز میکنه برای عرف، یه جایی باز میشه برای منطقه شهر، منطقه
بعد از قرن
سوم و ششم هجری اتفاق میفته، بعد دوباره عوض میشه. اینا در این حالا توضیح بده که این در واقع تاریخ این مفهوم سنت هم هست در اینها. میگه با توجه به این ویژگی تاریخ ایران در دوره اسلامی بود که در نخستین صداهای این دوره، یعنی دوره اسلامی، سنت دوره باستانی ایران، ببین اینجا این توضیح رو بدم، فرق بین سنت و سنت، این چون یک کلمه سنت رو داریم، سنتی که ما ازش صحبت میکنیم به عنوان دومین منبع به اصطلاح فقه اسلامی، این عبارت هم از همونیه که در مسیحیت هست، یعنی قول، فعل و تقریر پیامبر اسلام، همونجور که قول و فعل و تقریر عیسی مسیح بوده. این دومین دلیلیه که مسلمان ها میارن برای به اصطلاح اثبات یه امر شرعی که واقعا توی فقه اسلامی است. ولی این سنتی که الان ازش اسپرده میشه که سنت دوره باستانه، این همون چیزی است که عرفی ممکنه، یعنی عرفی هست اصلا، ربطی به دین نداره. این مثلا فرض کن میگم مناطق مختلف واسه خودشون استقلال داشتن، یه پول مشترک داشتن، موقعی که جنگ میشده سرباز میدادن، مالیات میدادن، این یه سنته، این به این معنا سنته، این معنا دارم اینجا از سنت صحبت. پس باید دقت بکنیم که این معنا، این معنای اخیری که از سنت دوره باستان صحبت میکنم با سنت شرعی فرق میکنه، با دومین دلیل مسلمانان. پس میگه با توجه به این ویژگی تاریخ ایران در دوره اسلامی بود که در نخستین صده های این دوره سنت دوره باستانی ایران در میراث فلسفی یونانی و دریافتی از دیانت اسلام ادغام و بگونه‌ای با اون ترکیب شده است که جدا کردن عناصر رگه های سگانه این سنت از یکدیگر امکان پذیر نیست. نه این سنتی که الان دارم میگم، گفت سنت دوره باستان، اون سنت دوره باستان با دیانت ربطی نداره. حالا گوش کن، حالا دارم میگه ولی این سنت دوره باستان و علاوه میراث فلسفه یونانی و دریافتی که ایرانی ها از دیانت اسلام داشتن، این بگونه درست شده که جدا کردن این سگانه این سنت از یکدیگر امکان پذیر نیست. این سنت، این سنت ادغام شده. ما اینجا میگم پیچیدگی در اینه که الان این برای ما میشه یه سنت، یعنی پس اونجایی که از مفهوم فقهی استفاده میکنیم میگیم سنت، منظورمون فعل و قول و تقریر پیغمبر اسلامه. ولی اینجا که از این سنت، این ستا، یعنی میگیم دوره باستان ایران، فلسفه یونان و دریافتی که ایرانی ها از اسلام داشته، اینا به خودشون میگن مثلا اسلام ایرانی، حالا من نمیدونم چقدر دیگه، این میشه یه سنت خودش، این برای ما یه سنت.
این سنت دومی
ریشه مسئله هم داره، دومی نیست، ستا رو به هم میگه.
نه منظورم که یه سنتیه که همون تقریر و فعل و ایناست، یکی
هم که
الان از این
افغام این دیگه مذهبی نداره.
چرا؟ برای اینکه دیانت،
نه خب گوش کن دیگه، میگه این ستارشون از هم نمیتونیم جدا بکنیم، یعنی یه سنت جدیدیه این دوره باستان یونانی با تفکر ایرانی ها راجع به اسلام، یه سنت وجود داره از این ستا. این سنت خیلی صحبت چیز نیست، دین درش هست، یکی از وجوهش فهمیه که ما از اسلام داریم، فهمیه که ایرانی‌ها از اسلام دارن، ولی فهم ایرانی‌ها از اسلام تحت تاثیر فلسفه یونانی و تحت تاثیر فلسفه باستانی ایرانی، بنابراین این کامل نمیتونیم بگیم که فقط دینیه. یعنی منطقه گفت منطقه فراغ شرق، منطقه جدا از شرق درست شده در ایران، این برای ایران اتفاق افتاده. این منطقه جدا از شرق یعنی جایی است که در اونجا وقتی ما کم میاریم، وقتی خواجه نظام مورد مثلا فرض کن در پیوند ما با شریعتی که عربا داشتن یا مثلا خلیفه حکومت بکنه، ما وقتی اونجا رو کم میاوردیم میرفتیم از سلطنت قبل از اسلام ایران استفاده میکردیم، جاشو اونجوری پر میکردیم، یعنی سنت سلطنتی قبل از اسلام رو میاوردیم برای حکومت داریم، حکومت خلیفه ای نمیکردیم، به خاطری که توی ایران یه منطقه درست شده که اون منطقه شرعی نیست، در حالی که مناطقی غیر از ایران مثلا عربستان یا جایی که اسلام سنی بوده، اونا به غیر از کتاب چیزی ندارن. حالا تو پرانتز دیگه تو یه جای چیز، چون همین زبان‌ها رو از بین بردن، همین فرهنگ‌ها رو از بین بردن، تنها زبان ایران تونست. البته این توضیح میده دوباره چرا، این توضیح میده الان زیرش دوباره تکمیلش می‌کنه. بنابراین ما یه جایی ما داریم که شرعی نیست، یعنی سنتی است، یعنی ورفیس و اون عبارت از اساس نوع حکومتگری ما، این وارد ادبیات میشه و توضیح میده که لازمش توضیح میده که برای که اینو بفهمیم چیکار باید بکنیم. ولی فقط فعلا تا اطلاع سنمی این سه تا از همدیگر جدا شده نیست.
منم یه توضیح شما بگم.
نه
صحبت نه، من تلاش میکنم اون چی که محمود گفت و دوباره یه جور دیگه ای بگم. تا الان اون چی که گفته شد سنت رو در وجوه مختلف محمود توضیح داد که یک بار تو مسیحیت، یک بار تو اسلام، یک بار اصطلاح بود در ادله اربعه چه معنایی میده و توی مسیحیت و مقایسه شون با هم دیگه. چیزی که از الان شروع کرد محمود در واقع شاید از این عبارت استفاده کنیم یه مقدار روشن‌تر میکنه که در واقع سنت اندیشیدن ایرانی پس از اسلام چه محتوایی پیدا میکنه. قبل از اسلام اندیشه ایران شهری بود، حالا با اگر ناروشن محمود اشاره کرد که اندیشه یونانی تو زمان ساسانی بوده چی بوده و اینا، ما اونا را نمیدونیم، نه به عنوان خودمون نمیدونیم، نه اینکه ایرانی ها حالا میدانن یا نمیدانن اونا مطمئن. یعنی صحبت اینه که میخواد بگه که از آغاز دوره اسلامی، یعنی از زمانی که اسلام وارد ایران میشود، اندیشیدن ایرانی چه محتوایی دارد. میگه که در آغاز همون اشاره کرد نوزایش اسلام، یعنی در دوره‌ای که نوزایش اسلام حرف طباطبایی نیست، عبارت اون نیست، عبارت اروپایی است برای دوره نو چی میگه احیای فرهنگی ایران یا نوزایش یا رنسانس فرهنگی ایران،
عصر زرین فرهنگی.
همین دنبال این عبارت عصر زرین فرهنگ. ببینید از اون موقع به بعد شیوه و ترکیب اندیشه ایرانی از بعد از ورود اسلام سه تا عنصر داره: یکی ایران شهریست، یکی یونانیست که محمود در به درستی اشاره کرد، گفت که توسط فارابی و بوعلی سینا و دیگران به نوعی بعضی مباحث اندیشه یونانی رو بست میدن میارن تو ایران. از روش های عقلانی و خردمندانه فلسفی یونانی یک تفسیری از دین ارائه میدن این فیلسوفان که میشه عنصر سوم اندیشه سنتی ایرانی. یعنی یک بار عنصرش گفت وحدت در کثرت، یعنی یک سنت اندیشیدن، یک اندیشه‌ای، نظامی از اندیشیدن در ایران شکل میگیره. یک عنصرش یونانیست، یک عنصرش ایران شهریست، عنصر سومش تفسیریست عقلانی خردمندانه از دین اینا. پس ترکیبی همه چی توش هست که بعدن حالا این تا اینجاست. یعنی اون چی که محمود تا الان گفت به اصطلاح در واقع بیشتر این بود، یعنی چجوری میتونیم بگیم،
یعنی
نظام اندیشیدن سنتی ایرانی یا نظام سنت قدمایی میتونیم اینا همه رو اینا محتواش این بود، محتواش این سه تا عنصره،
یعنی
تا موقع مغولا.
بله، و همین به این دلیل نمیشه گفت نوزایش، چون این کلمه نوزایش یک کلمه اروپاییه که قرن 16-17 اینا مراجعه میکنند به عصر جاهلی، دیومه عصر جاهلی، یعنی مسیحیت بهش میگه عصر جاهلی، در واقع عصر جاهلی نیست، مسیحیت اونا به اون مراجعه میکنن، ولی ما این کار رو نمی کنیم. ما از همون سده های اول دوره اسلامی تو اون جلسات قبلی هم یادتون باشه راجع به این صحبت کردیم، تفاوت تاریخ دوران تاریخی هم طباطبایی روی این تعیین کرده بود. یعنی از همون اولی که اسلام به ایران میاد اینطوری نیست که دوره جاهلی بدون اینو، ولی اینجا یه منطقه فراغ شرق وجود میاد، یه منطقه که جدا از شرقه که اینا تحت تاثیر گذشته ایرانه و فلسفه یونانی. بنابراین می‌بینیم که اسلام در اینجا به یه گونه دیگه است و این دارای چه خصوصیتی، این توضیح میده الان این دارای چه خصوصیتی، برایش یه خصوصیت باید بشماره.
این پدیده
جدیدی که سه عنصری که اومده این یه چیز داره، اینا همه در واقع تاریخ مفهوم سنته. یعنی این سنت الان سنت در اون زمانه، حالا باید تغییر میکنه. میگه صفحه 52، این چیزی که میخونم از صفحه 52، میگه در این نخستین سده های دوره اسلامی، سده های احیای فرهنگ یا دوره نوزایش پیش از آغاز بود، قرون وسطای تاریخ ایران، این نکته مهمه که بازم تو تاریخ گفتیم ایرانی ها نوزایششون تو دیومه یا احیای فرهنگیشون پیش از قرون وسطاشون بوده، برخلاف اروپا. اروپا بعد از قرون وسطا نوزایش میشه، ایران اصلا قبلش نوزایش. میگه پس در این دوره نوزایش پیش از آغاز قرون وسطا تاریخ ایران، ایرانیان توانستند با رعایت الزامات عقلانی مبنای شرع افقهای منطقه فراغ شهر را به گونه گسترش دهند که صورتهای گوناگون ادب، تاریخ نویسی و اندیشه دیدن خردگرای دوره باستانی در کنار دانشها و فلسفه یونانی به عنوان میراث عصر جاهلی تو دیومه تجدید شود. پس ایرانیان موفق شدند با توجه به اون پشتوانی که داشتند مبنا الزامات عقلانی مبنای شرعی که بود، یعنی شرع با عقل فهمیده میشد. اینو ما توضیح دادیم،
اینم توضیح بده محمود. صورت های خیلی کوتاه، ادبی، تاریخ نویسی و اندیشیده، اینم توضیح بده
که این در واقع میگم که ما توی یه چیز دیدیم که به چه شکلی اگه یادمون باشه صحبت که میکردیم، مثلا فردوسی یا کسای دیگه به شکل ادبی انتقال دادن اون صورت‌های مثلا چیزهای قبل از اسلام رو انتقال دادن به قرن سوم بعد از اسلام، و بعد دیدیم که این در تاریخ نویسی بیهقی و تاریخ نویسی مسکوی رازی هم درست همین سنت تاریخ نویسی عرفانی عرفی قبل از اسلام رو مثلا انتقال دادن به بعد از اسلام، یعنی از تاریخ شرعی که عرب ها داشتن جدا میشد. این تاریخ که خودش مسکوی رازی گفت من زندگی پیغمبر را کاری ندارم، چون زندگی پیغمبر به درد بشر نمیخوره، که من تاریخ بشر رو میخوام بنویسم که ازش بشر یه چیزی یاد بگیره. اون تاریخ تاریخ نیست، اون شرح مالی براتون یادتون باشه صحبت کردیم تاریخ طبری فرقش با تاریخ مسعودی، این همونو میگه. میگه اینا به این شکل تونستن که به اصطلاح در کنار دانش و فلسفه یونانی این رو در واقع میراث عصر جاهلی تجدید شد. یومه
اندیشیدن خردگرایی هم که همون خارابی و بوالی سینا و بازگشت به فلسفه یونان اندیشیدن. بله،
بعد میگه و تهدید حدود منطقه فراغشه، تهدید یعنی حد چیزی رو مشخص کردن، حد حدود منطقه فراغشهر به گونه‌ای که ایرانیان مرزهای اون را گسترش دادن، یعنی زیادش کردن، یعنی منطقه‌ای که غیر شهری است، غیر دینی است، عرفی است، خیلی ایرانیان دادن، نیازمند تدوین تاریخ زبان فارسی و صورت‌های گوناگون ادبیات، تاریخ نویسی، تجدید اندیشه ایران شهری به ویژه اندیشه سیاسی ایران شهری در تعارض اون با نظریه خلافت، بست فلسفه یونانی در دوره اسلامی، تشکیل محافلی مانند اخوان الصفا و به وجود آمدن جریان‌های غیر رسمی اندیشه فلسفی مانند حکمت خسروانی شیخ صاحب الدین سهروردی است. یعنی این کاری که ایرانی‌ها کردن و منطقه فراغ شهر رو گسترش دادن با اون اندیشه قبل اسلام و اندیشه یونانی، باعث شد که در ادبیات و تاریخ نویسی و در همه این مباحث یک تحولی وجود اومد. مثلا در مورد اندیشه ایران شهری که صحبت کردیم، خواجه نظام‌الملک در مورد حکومت مداری شریعت مدارانه، حکومت پادشاهی قبل از اسلام ایران را آورده، از انوشیروان صحبت میکردن، از نوع حکومت داری اونها صحبت میکردن، بعد حکمت خسروانی شش شهاب دین سهروردی.
من یه سوال داشتم، میشه که مثلا شریعت میکنی
فراغ
بشن، پس در حقیقت یک شرعی هم در کنارش وجود
بشن. بله بله درسته، معلومه بیشتر که
اون شرع ولی بسته شد.
نه اون شرع، نه اون شرع تفسیر عقلانی میشده،
نه منظورم وقتی که اصلا اصطلاح منطقه فراغ شهر یعنی منطقه‌ای که بیرونه
شهر.
برای این که از زمانی که غیبت کبرا رخ میدهد این منطقه فراغ، یعنی دیگه شهر خودشو دیگه منظور اونو با در رابطه با تحولات اجتماعی فکری بایستی توضیح داد. وقتی که من غیبت کبرا شد اونا گفتن ما دیگه باید منتظر امام زمان باشیم، دیگه همه چی تعطیل است، ولی منطقه دیگه عملا باز شد به نام منطقه فراغ شهر، یعنی بیرون شهر.
در حقیقت ما شو صحبت از این کردیم که 300 سال قبل، 33 و 36 هم یک همچین زمینه به وجود اومد، پس این 3 سال اولش در حقیقت وجود نداشته دیگه. یعنی اگه میگیم که بعد از اینکه امام 12 هم یا حالا غیبت کبرا دیگه بسته شد، این 300 سالش پس چه اتفاق افتاده؟ چون ما داریم صحبت از 300 سال تا 600 سال رو داریم میکنیم. اون 300 سالی که تون معاوین بوده چی بوده؟ چه نقشه داشته؟
منظورت اینه که منطقه فراغ شهر اون موقع وجود
نداشته. آره که چجوری بوده؟ اون موقع
فقط شهر بوده.
نه اصلا صحبت چی ما ببینید اینجا راجب شیعه اولا صحبت میکنیم و راجب این چون اون زمان که خب میخواستن اون خلافت وقتی نظریه خلافت رو میخواستن به ایران بیارن و این نظریه ایران شهری در مقابلش وای بیستار، این بالاخره پس ما زیر نظر خلافت سنی که چیزه و حتی اون زمان هم خیلی سنی ها زیاد بودن، اون زمان هم مثلا موقعی که مثلا خود فردوسی مثلا پس کن حکومت های ایرانی مثلا آل بویه و چیز و اینا مثل که شیعه هم بودن ولی سنی هم زیاد درشون بودن. صحبت سر این مفهومه، صحبت سر تاریخ معینی نیست، یعنی که بگیم یعنی که چرا اسلامی که در ایران اومد عقلی فهمیده شد
ولی نه
قرن سوم تا ششم هجری، یعنی قصد یعنی ایرانی ها به این دلیلی که تونستن که یه منطقه ای درست شد، جایی بود که چون اینا سنتی داشتن، سنت های غیر شرعی، اینا تونستن در همراه با این چیز شرعی که وجود داشت و این شرع هم هیچ وقت از بین نرفت، گفت دیگه این ستا رو از هم جدا نمیتونیم بکنیم. یعنی شرع هم
مسائل فکری رو دفعتا شما نمیتونید با مثل تاریخ اجتماعی که نیست. ببینید شما وقتی که فارابی قدیمی ترین متفکری است یا جدیدترین متفکر بعد از اسلام در ایران، یعنی توی همون نسبت به بوعلی سینا خیلی جلوتره. شما وقتی که تاریخ تحولات فکری ایران و حتی تو قرن دو قرن سکوت هم که یک جایی به اصطلاح زرین کوب ازش دو قرن سکوت به یک معنای دیگه استفاده میکنه، گاهی اوقات طباطبایی هم از این اصطلاح استفاده میکنه، و یک جایی میگه که خیلی هم سکوت نبود بلکه در بطن جامعه ایران داشت اتفاقاتی میافتاد. وقتی که عبدالله ابن مقفع روزبه داشت به صلاح کلی و دمنه رو نمیدونم ترجمه میکرد یا آیین نامه های ایرانی رو از عهد باستان، اینا که یه دفعه که فارابی و ابوعلی سینا و مسکوی رازی که یه دفعه که مثل قارچ بیرون نیومدن، اینا مقدماتی به صلاح برای این اتفاقات و تحولات فکری در ایران بوده. حالا گرچه خب ما یه اطلاعات خیلی کلی و عمومی داریم، منظور اساسا اینم نیست. شما توی قسمت اول صحبت نبودی، صحبت این نیست که ما بخوایم جستجو کنیم کی اندیشه دینی تو ایران اومده، صحبت بر سر اینه که اتفاقا چگونه اندیشه دینی در ایران دوچاره که یک جزئی، یک عنصری از اندیشه عمومی ایرانی است، چگونه نتوانسته است متحول بشود و چگونه. و صحبت این الان اینجاست که این برای تو دوره رنسانس ایران این اتفاقا جایگاه خودش رو پیدا کرده بود، به این معنا که تفسیر عقلی از دین شد. اون کسی قصد بوعلی سینا یا فارابی یا دیگری یا مسکوی رازی، اون میاد میگه که تاریخ نویسی اسلامی من نمیخوام بکنم، من میخوام تا اون یکی گفت من تاریخ عجایز و پیر زنان و افسانه های پیر زنان برای بچه هاشون رو مثلا نمیخوام تو، من میخوام تاریخ انسان ها رو توضیح بدم. این چیزیست که اونجا اتفاق میفته، یک تفسیر عقلی اینجا حالا خود عقلی هم تفسیر عقلی داره از تاریخ نویسی میکنه، اون یکی داره تفسیر عقلی از مثلا فرمان روایی زمامداری و غیره. صحبت سر اینه که این نقشی که دین توی دهه های بین سوم تا ششم داشته که نقش کمرنگ ضعیفی بوده است، تحت عقل و خرد مثلا نقش ایفا می کرده است، این چگونه میشه که بعدم مثلا این ویژگیش ادامه پیدا نمی کنه و شریعت غالب می شود بر شریعت در ترکیب اندیشه سنتی چگونه غالب می شود؟ این رو به اصطلاح میگه که اساسش نمیشم که زمان اونجوری تعیین کرد برای این حوال، میگه تا حدودن تا مقدماتش و قرن ششم غزالی فراهم میکند مقدمات فکریش و نظریش، ولی با ورود مغلها به ایران تاریخ قرون وسطای ایران آغاز میشود. یعنی اون احیای فرهنگی که داشت انجام میگیره نه تنها زیر آواری مدفون می شود، بلکه به اصطلاح دوران تاریکی در تاریخ ایران شروع می شود که بعد حاصلش رو میگه غلبه دیدگاه های شرعی متسلب غیر قابل متحول که بعدا میخواد حالا نتیجه گیره.
حالا ولی ما اصلا اصولا راجع به این موضوع صحبت نمی کنیم، راجع به سنت صحبت کنیم. یعنی همون غلبه، همینی که منصورم میگه غلبه شرع و عقل و کشتنش، بازم یه سنت داره میگه. بیشتر صحبت سر این است که این سنت چی هست در ایران. این داره راجع به سنت در ایران صحبت میکنه که کسی صحبت نکرده. سنت تو مسیحیت هست، اونه، ولی در مورد ایران پس این یه سنت میشه. ایرانی ها با توجه به اون قبل از اسلامشون و با توجه به فلسفه یونانی یه جریانی وجود میارن که میتونن شر هم عقلی بفهمن. این دوره اوجشه. قرن سومشه. بعد میگه که خب میگه که اگرچه پژوهش‌های درباره برخی از این وجوه، یعنی که شمردیم تاریخ نویسی ادبیات میگه که ناچار باید اون را سنت دوره اسلامی نامید صورت گرفته، از این وجوهی که داریم، این ادبیات تاریخ نویسی نمیدونم این محافلی مثل اخوان صفا سهروردی، اینا همه سنت‌های ماست، اینا همه سنت‌های اندیشه ماست که ترکیب، یعنی اینها دین رو هم مثلا عقلانی میفهمیدن، دین رو هم. آره
این اخوان الصفا رو میتونید که
اخوان الصفا یک محفلی بودن که اینا یه دایره معارف درست کردن قبل از چیزام هستن، قبل از
حدود قرن 4
قبل از اسماعیلیان هستن، یعنی اسماعیلیان با توجه به اونا درست شده. اینا یه دایره معارف درست کردن و میگفتن که ما همه حرفای ما رو به کسی که نمیفهمه ندیم، باید کسی میفهمه که فلسفه یونان بلد باشه. یعنی از هر کس چیز خوبش رو میگرفتن، مثلا از یهودیا باید این شده، از ایرانی ها این میشه بگیریم، از یونانی ها این تیکه رو، همه یه چیزهای خوب همه فرهنگ ها رو میگوزن باید جمع بکنیم، چون همهش حاصل تلاش بشره. و اینا دارتون معارف درست کردن، بسیار آدم های چیزی بودن.
عنصر محوریش هم این بوده که نسبت دین با حکمت و فلسفه چیه.
آره، یعنی
بحثا رو میکردن اون موقع،
یعنی جنبه های عقلانی فلسفه یونانی و فلسفه ایرانی درش خیلی قوی بوده، و حتی فلسفه های چیزهای یهودیت برحال. میگه اگرچه پژوهش های درباره برخی از وجوه این مجموعه که ناچار باید اون را سنت در دوره اسلامی ایران نامید صورت گرفته، به عنوان مثال درباره تاریخ ادبیات ایران نوشته های فراوانی منتشر شده، اما به نظر میرسد که تا زمانی که پژوهش های مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران با توجه به تهدید حدود منطقه فراغ شهر در عصر احیای فرهنگی صورت نگرفته باشد، تعریفی جامع و مانع از مفهوم سنت در دوره اسلامی ممکن نخواهد شد. حدید یعنی چی حد چیزی رو مشخص کرده؟
مرزهای یک چیزی
مرزهای یعنی چقدرش این مرز شرعیه
چقدرش
چقدرش شرعیه چقدرش عرفیه. میگه پس ما باید یه بار دیگه تاریخ رو با این نگاه بنویسیم. یعنی اگه ما ایرانی ها یه بار دیگه اگه میخوایم تعریف سنتمون رو معرفی کنیم یه بار دیگه با این نگاه بریم که این چون من نمیدونم این مثلا این طوری که میگه کسی دیگه گفته نگفته من که دانشم اونقدر نیست فکر کنم چیزی
نه خودش خود طباطبایی میگه کسی تا حالا این کارو نکرده.
حالا کسی که نگفته یعنی اگر اون تاریخ ها رو میخوایم مراجعه بکنیم مثلا به بیهقی میخوایم مراجعه بکنیم به مسکوی رازی میخوایم که خودش این کارو کرد البته
بله
خودش وقتی مراجعه کرد نسبت تاریخ طبری و تاریخ کاشفی یادتون باشه نسبت اینو با تاریخ مسکوی و بیهقی که این دو تا رو مقایسه میگن گفت اونها تاریخشون تاریخ سرگذشت و زندگی پیامبران پیامبر بوده ولی اینا تاریخشون تاریخ عرفی است و هر گونه تاریخی میگفت تاریخ عرفی است یعنی تاریخ اصولا تاریخ زندگی انسانه تغییرات انسانه و این عرفی است و به همین دلیل خود طباطبایی یه اشارات دیگه داشته ولی میگه باید ما با این نگاه بریم یه بار دیگر اون سنت رو نگاه بکنیم که کجاش و چه تأثیری داشته این منطقه فراشن این عرف اون چیزی که شرعی نبوده چگونه این قرن سوم که شما ساختن. میگه که ترکیبی میگه که ترکیبی که در عصر احیای فرنگی تدوین شد باید سنت نامید. ترکیبی که در عصر احیای فرنگی تدوین شد باید سنت نامید. حالا فعلا میگه تا
ترکیب همونی بود که من گفتم
همین ترکیبه اونه ولی میگه ما
الان میگه
میگه تا حالا میگه که تا ما که یه تعریف جامعه مانعی از سنت نمیتونیم ارائه بدیم بهتره بریم که دوباره رو اونا تحقیق کنیم بعدا میتونیم یه تعریف جامعه مانعی بدیم ولی فعلا همین ترکیب رو که گفتیم
یعنی همون ایران شهری
دوره ایران دوره باستان میراث یونانی و خود اسلام دریافت ایرانی از اسلام اینو که خیلی مهمه دریافت ایرانی از اسلام چون با اون اسلام خود اون برم فرق داره اینا رو در واقع میگه سنت به علاوه دوره نوزایش کانون تحلیل دگرگونی‌های تاریخ ایران است. پس از نظر تاریخ نویس جدید ایران این دو گزاره دو روی یک سکه است. دو گزاره چیه؟ یکی اینه که عصر احیای فرهنگی که اونی که ما سنت می‌نامیم اون هم همون دوره نوزایش است. نوزایش ایران است. یعنی چگونه؟ چرا نوزایشه؟ به خاطر اینکه اون چی که ایرانی ها از قبل داشتن آمده با ترکیب این دینی که اسلام آورده یه چیز جدیدی وجود آورده که اون دیگه اسلام سابق نیست و اون شامل سنت میگه که پس از نتاق شده این دو گذاره دروی سکه است. تکرار میکنیم که در اسلام ایرانی تعریف تنگ و محدودی از سنت وجود ندارد. این البته من ترجمهش بدم مزید
از زیق و
یعنی تعریف مزیقی از سنت وجود نداره. یعنی تعریف اسلام ایرانی تعریف تنگ محدودی که تو عربا وجود داره که میگه سنت قول و فعل پیغمبره. سنت برای ما تفکر یونانی هم هست قبل از اسلام ایران هم هست فعل و قول پیغمبر هم هست اوکی. ولی بازه گشادتره محدود نیست. این صفحه 53
بله
این
مزیق
ها
مزیق
آره اصول فقه رو گفتیم چیه که سنت اصول فقه یعنی قول و فعل و تقریر پیغمبر. آره این میگه که این یعنی تعریف ما برای سنت تا حالا چون میگه باید بریم تحقیق کنیم باید بریم کار کنیم ولی فعلا تا حالا این ایرانی ها تونستن این بازش کنن یعنی سنت از فقه خارج بشن یعنی تعریفی که میگیم برای قول و فعل و تغییر پیغمبر اینو ما رفتیم اونورتر
یک چیزایی که غیر شرعیه بهش اضافه کردیم. پس این سنتی که ما میگیم اینجا، این سنت ایرانی ها، همون تنها همون قول و فقه به استثنای چیز که بهش اشاره کردیم اون جای خودش، ولی اون نیست فقط، یعنی فقط اون نیست، ما یه چیزی دیگه هست.
ولی برای مسلمان ها میگه همون تعریف چیزی که توی فقه اسلامه.
برای
شیعه ها، برای سنی ها
فرق نمی کنه، برای مسلمان ها.
مسلمان ها
میخواد حالا اینجا بگه که اون چی که من ما داریم دنبال میکنیم به عنوان بچی از تاریخ فرهنگی ایران، این میخواد صحبت کنه به که ترکیب اندیشیدن ایرانی که سه عنصر درست میکنه، میگه این اون سنتی که فقه اسلامی اصول فقه سنت خودشو باش توضیح میده، میگه این اون نیست، میخواد اینو بگه.
بازم توضیح میده در صفحه 53
سنت خودشونو درست کنه.
در صفحه 53 به بعد دوباره توضیح میده، میگه که میدانیم که اصل در وجود آمدن سنت در تمدن‌هایی که مبتنی بر ادیان الهی هستن وجود کتاب است. اصل سنت که خود کتابه، چون گفتیم کتاب شرعه و سنت در معنای محدود اون مبتنی بر کتاب و به عنوان بست معنای اون عمل میکنند. این در ادیان چیز الهی بدیهی است که با آغاز دوره اسلامی، این همون صحبتی که شما میکردیم داره همونو میگیم، بدیهی است که با آغاز دوره اسلامی کتاب، یعنی همون قرآن، به شالوده فرهنگ ایران تبدیل شد و در حجیت اون در شریعت تردیدی وجود نداشت. اما پس هیچ تردیدی در وجود نداشت اون کتاب هم
حال شرعیاتش میگه خب مردم باور داشتن و به چیزای شرعیش به عنوان دین
باور
مشکلی نبود.
اما با گسترش مرزهای منطقه فراغ شهر، اگر بتوان گفت نسبتی با احیای میراث جاهلی داشت، گویومه یعنی قبل از اسلام ایران، عناصر گوناگونی نیز بر گنجینه فرهنگ دوره اسلامی افزوده شد که ترکیب اون عناصر را میتوان سنت در معنای گسترده اون خواند. پس اینجا برای ما ایرانی ها سنت فقط کتاب و تفسیر کتاب نیست، بلکه اون چیزی است که صحبت شد. به خلاف کشورهای عربی که سنت در معنای گسترده فرهنگی اون به طور عمده در واقع فراوردی تاریخ دگرگونی های فهم مردمان اون کشورها از کتاب به عنوان نسی بنیادین و سنت در معنای محدود اون بود. پس میگه که به طور به خلاف در واقع کشورهای عربی که اون نسل بنیادین حتی در معنای گستردهش نسل بنیادین، یعنی اونا همه جورش فقط همون در اون چارچوبن، در چارچوب کتاب و تفسیرشن، ولی مال ایران فرق میکنه. میگه تاریخ فرهنگی ایران اگر چه کتاب نسل بنیادین به شمار میامد، اما با پایان سیطره سیاسی و فرهنگی خلافت و ترکیبی که از عناصر فرهنگی ایران شهری و یونانی تدوین شد، مفهوم سنت معنای گسترده تری پیدا کرد. همون رو داره تکرار میکنه، همون رو داره تکرار میکنه.
اون چیزی که عربا راجع به ایرانی ها میگن، نه راجع به الان ایران،
از گذشته هستن.
اون چیزی که عربا دائم میگن این ایرانی ها مسلمان نیستن، این به این بحثا برمیگرده، نه به حکومت بعد از انقلاب 57. یعنی اون این نکته قابل توجه که با این توضیحاتی هم که داده میشه، یعنی منظورشون عربا هم اینه که ایرانی ها تغییراتی در دین ایجاد کردن که اون تغییرات به سلاس در واقع با اساس دیانت اسلام تناقض داشته، به بیشتر اونه. میگه خود کشورهای عربی کتاب شد شالوده فرهنگشون، ولی ایرانی ها شالوده های فرهنگی دیگری داشتن و و اونو گذاشتن در واقع در کنار اون، حالا اینکه اون چه نقشی در دوره‌های مختلف ایفا میکنه، اون دوباره قابل بررسی.
اونو نمیخواد که اون فقیهشون بگه. ما توی روزگاه که بودیم این عربا به ما میگه، این عربا ما میگه هیچ کدوم از شما مسلمان نیست. میگه چرا؟ میگه شما نه نماز میکنین نه روزه میگیرین. خب میگه که مگه میشه یه آدمی که مسلمان باشه نه نماز بخونه؟ من ندیدم شما اصلا هیچ کدوم روزه بگیرین، در حالی که اونا ممکنه واقعا مثلا خانماشون که بدون روسری هم هستن اونا رو روزه و ایناشون ولی چیزه جز سنتشون، این سنتشون همون شرعیاتشون
عید فطره.
پس سنت ما یعنی این فلسفه، یعنی طباطبایی تونسته این فلسفی بکنه کلام ساده ای که اون عرب به من میگه. چون خودم من ندونم که خودم فکر میکنم که راست میگه، چجوری میشه من چجور مسلمونی هم که نمیدونم.
من همین الانش هم میتونم، من فکر میکنم که آمار واقعی بگیرن تو ایران 90% مردم روزه نمیگیرن. آره نمیگیرن.
کسی نمیشناسم اصلا،
نه اینکه اینجا توی خود ایرانش
هم یعنی این به خاطر همون گستره است، همون گشاد شدن اون سنت.
حالا میدونی چجوری هم نمیگیرن؟ نه اینکه بگن ما نمیگیریم، همشون توجیه میکنن که نمیتوانن بگیرن. یعنی باور ندارن. یعنی اگه کسی ایمان داشته باشه که خودش خودشو
گول نمیزنه
که علت اینم که یه جای دیگه میگه ایرانیان مسلمان شدن ولی ایمان نیاوردن. همیشه اینا اشکال ایمان نیاوردنش شکلهاشه،
اشکالش نیست، اشکال.
عصر زرین فرهنگ، میگه عصر زرین فرهنگ ایران را، یعنی همون سوم تا ششم هجری، از این حیث به درستی دوره نوزایش اسلام و دوره احیای فرهنگی ایران خواندند. به چه دلیل میگه اینو دوره نوزایش اسلام و احیای فرهنگی میگن؟ که همون گفت دوروی یک سکه است. این ترکیب زیر لوای نظام خردگرای یونانی ایران شهری امکان پذیر شد و این دوره تا زمانی توانست ادامه پیدا کند که خرد ضابطه تفسیر شریعت باقی ماند. یعنی تفسیر شریعت هم عقلانی بود. من همین میگن ما اصلا مسلمان نیستیم، برای با عقل چون دور دیگه اصلا شریعت بود.
میدونیم که کانت قرن 18 هم یه عبارت داره اون و کتاب داره راجبش، میگه که جملهش اینه، ترجمه یه چیز شده، عقل هم دین هم با عقل چی میشود؟
دین در محدودی عقل.
یعنی این به نوعی همین، یعنی شما اگر دین را، یعنی میگه بشر به جایی رسیده است که دین را هم در محدوده عقل باید بپذیرن. یه چنین چیزی
و مثلا جان لاک میگه که اون چی که از کتاب مقدس که از توش آدم کشی در میاد باطله. این یعنی چی؟
یعنی باطله اون چیزای
عقلانی بشه، عقلانی نمیشه، با عقل جدن نمیاد. خب میگه در هزاره میانه، حالا این نکات خیلی مهمی، یعنی مثلا خط خط آوردیم ولی من چون مختصر ازش، در هزاره میان آغاز دوره اسلامی تا آغاز سلطنت قاجاران، در هزاره میان آغاز دوره اسلامی تا آغاز سلطنت قاجاران باید دو دوره بلند عصر احیای فرهنگی و صداهایی را که میتوان قرون وسطای ایران خان از یکدیگر تمیز داد. یعنی در این هزاره دو اتفاق افتاده، یکی احیای فرهنگی یا همون نوزایشه و یکیش از قرون وسطای ایران. دوره نوزایش بر مبنای خردگرای بوعلی به وجود آمد. این توضیح بدم راجب این جریان تو بوعلی رو تو پرانتز گذاشته، خردگرای بوعلی. این شریعتی می نویسه، مثلا سیرنویس صفحه 29 رو بخونم براتون. این شریعتی اونجا که می نویسه، مثلا شریعتی میگه که این مشکل ایران اینه که این
فیلسوفای مثل بوعلی سینا بودن.
علی شریعتی
این اولا قاطی میکنه مثلا همه اینا رو، یه چیز میدونه صفحه 29 میگه که ما در مخالفت با توضیح
شمال شما 29 ها
بله
27 پانویس سیرنویس 27
سیرنویس
27 نه سیرنویس صفحه 27
29 مال ما 29
ولی بعد
29 مال اون 29
میگه ما در مخالفت با توضیح علی شریعتی به عمد از مبنای بو علی سخن میگیم تو گیوم هستیم بو علی یعنی بو علی سینا و بو سینا و دیدگاه او را اونجا که بو علی و غزالی را به یکسان در برابر زهد جهانسوز ابوذر قرار میدهد غیر تاریخی به نادرست میدهد به خاطر که اونجا شریعتی میگه که ما فکرش که یک ابوذر داشتیم تو این دوران نه آدم هایی مثل بو علی و غزالی چون بو علی و غزالی یه جا قرار میده که اصلا اینجوری نیست اصلا خود مبنایی که طباطبای اتفاقی دوباره همین چند خط جلوتر میه مبنایی که میگه بو علی عبارت است از تفسیر عقلانی شرع مبنای غزالی تفسیر شرعی عقله اصلا نسبت عوض میشه یعنی همه چیز سطح شده بنابراین چطوری میتونه
شریعتی این دوتا رو بشه
این دوتا رو کنار هم میذاره و ابوذر هم آقای اینا میذاره یعنی برای اون کافیه که یکی اندیشه کنه اون ایمان داشته ابوذر آدم وای پا
این مبنای بو علی رو میتونیم بخونیم معادل مبنای عقلی
مبنای عقلی تفسیر عقلی
در شریعت
پس میگه ما در مخالفت با توضیح علی شریعتی به اند از مبنای بو علی سخن میگوییم و دیدگاه او را اونجا که بو علی و غزالی را به یکسان در برابر زهد جهانسوز ابوذر قرار میدهد غیر تاریخی و نادرست میدانیم شریعتی که همه دوره های تاریخ ایران را از زمان حال البته چون او تصوری از اون پیدا کرده بود قیاس میگیرد جامعه ایران زمان زکریای رازی بو علی غزالی و فخر رازی را به یکسان دستخوش انحطاط می‌دانند و شگفت این که اون را ناشی از فقدان ابوذر به وجود بوعلی و غزالی می‌داند اون می‌نویسد که در این نوشته مال شریعتی در قرن ششم و پنجم اسلامی خودمان متفکران ما مثل ابوعلی سیناها و غزالیها آموزگار دنیای بشری هستند اما جامعه ما در همون انحطاط و بردگی و فئودالیته در زمان سلجوقی و غزنوی میمیره چرا؟ این صحبت شریعتیه دیگه برای اینکه روشن فکر ما از جامعهش مجرد شده بود اگر به جای هزار تا ابوعلی سینا و غزالی و فخر رازی و زکریای رازی و امثال اینها یک ابوذر قفاری میامد تمام جامعه های اسلامی از اون نظام های سلجوقی و غزنوی مغل نجات پیدا کرده بود. بدیهی است که در نوشته‌های شریعتی دلیلی برای مدعا عرضه نشده است. یه دونه ابوذر اومد دیگه تو انقلاب ایران. ما را از دست تمام این بلایا نجات داد. همین خمینی این را ابوذر اومد تو انقلاب ایران دیگه ما نجات پیدا کردیم تمام شد. خب بعد میگه که پس
اینجا دو تا نکته هست یکی این که اصلا شریعتی نفهمیده غرق غزالی و ابوعلی سینا چیست
هر دو تا رو انحطاط میگه
یکی هم اینه که به جای فیلسوف میگه اگه ابوذر بود همه چی درست میشد این دو تا رو با هم خوب
خب ببینید ما دوباره
ما چقدر بدبخت بودیم که میرفتیم میشستیم 10,000 دانشجویی با استادامون پای منبر شریعتی
اینجا میگه که پس ما به اونجا برمیگردیم که از هزاره اول آغاز دوره اسلامی تا آغاز سلطنت قاجاران دو دوره بوده یک دوره نوزایشه این دوره نوزایش بر مبنای خردگرای بوعلی به وجود آمد که از مهمترین ویژگی‌های اون تدوین فهم عقلی از شرع بود یعنی دین رو فهم عقلی کرد در حالی که در دوره‌ای که به ویژه با یورش مغولان آغاز شد از اهمیت عناصر یونانی ایران شهری در نظام سنت در ایران کاسته و ترکیبی جانشین اون شد که در حوزه فرهنگی ایران مبنای نظریه اون را امام محمد غزالی فراهم آورده بود همونجا که شریعتی دو تا اصلا قاطی میکنه هر دو تا رو میگه انحطاط ولی طباطبایی میگه موقعی که بوعلی بود انحطاط نبود دلیل میاره دلیلش چیه شهر زیر سیطره عقل بوده شهر عقلی فهمید بعد انحطاط میشه دوره غزالی چرا؟ میگه چرا الان؟ میگه پس با یورش مغولان آغاز شد این انحطاط که از اهمیت عناصر یونانی ایران شهری در نظام سنت در ایران کاسته و ترکیبی جان نشون اون شد که در حوزه فرهنگی ایران مبنای نظری اون را با محمد غزالی فراهم آورده بود و با چیره شدن یاسای چنگیزی نیز با نظریه سیاسی سلطنت مطلقه و عرفان زاهدانه ترکیب شد. در نیمه دوم فرمانروایی صفویان،
در واقع اینجا الان اگر مقایسه بخوام بکنیم با اون ترکیب قبلی ترکیبی بود از اندیشه ایران شهری، اندیشه یونانی و تفسیری عقلانی از شریعت یا دیانت. میگه حالا تفسیر شریعت مدارانه غزالی با یک عرفان زاهدانه و با یک، حالا اگر بگیم مثلا به جای اندیشه سیاسی ایران شهری که نوعی حکومتی بر مبنای فرزانگی بود، سلطنت مطلق جایی، یعنی یک دوره سه تا عنصر کاملا مقابل اون در دیگه زمانی که مغول‌ها دیگه حمله میکنن میشه ترکیب قالب سنت اندیشیدن ایرانی. درسته؟ یعنی این هم انحطاط، هم زوال اندیشه رو در واقع از توی میشه دید، هم انحطاط تاریخی ایران رو میشه دید.
من یه 3-4 دقیقه دیگه صحبت میکنم، بحث به یه جایی میرسونم و بعد
جلسه بر.
میگه در نیمه دوم فرمان روای صفویان مبنای بوعلی، یعنی مبنای عقلی، یکسره مفعول واقع شد و تدوین نظریه تخالف در عمل ممکن نشد. بعدن توضیح میدیم نظریه تخالف چیه.
صفحه 53 قدیمه،
56 اینجا میشه،
55
55
ظاهرم
بعد مثلا عنصر خردگرای یونانی ایران شهری ضعیف میشه و موضوع همزمانی امور ناهمزمان پیش میاد. این رو همین بزنیم برای جلسه
درسته.
اما از صفحه 60 تا صفحه 78 کتابش طباطبایی به مورد ملا احمد نراقی و سقوط اندیشه ایرانی در زهد و غیر تاریخی اندیشیدن اشاره داره. یعنی اینا خودتون مراجعه بکنید از صفحه 60 تا صفحه 78 که به طور مثال ملا احمد نراقی که
58
فتلی شاه قاجاره چجوری این مبنای غزالی زهد و غیر تاریخی اندیشیدن در این آدم بوده، اینو میتونیم مراجعه بکنیم بخونیم، چون اینجا خیلی روشن میشه که به چه سرنوشتی دوچار میشیم. یعنی این اینطوری نیست که فقط گفته باشه، مثالهاش هم میزنه و اندیشه هم نشون میده که به چه روزی افتاده. اما از هفته دیگه صفحه 56 تا 58 من روحانی ازش میکنم و بعد
56 یعنی میشه 54
56 و اینجا که
با کتاب قدیم میشه 54
این 56 که اینجوری سنت چیز خونده میشه 56ش در مقابل همین که در مقابل فکر بوعلی چجوری اندیشه غزالی میاد وسطای، یعنی اینکه 7-8 خط پایین ترشه تا تو پاراگراف بعدیش.
اون چی که شما میگید صفحاتو با چاپ قدیمی با دو صفحه عقب
رفت
به طور کلی همیشه دو صفحه عقب تر میشه پیدا شد
و بعد بحث رو ادامه میدیم مثلا با پیدایش روشن فکران. باز اون اولی که با شروعش گفت روشن فکران اینجا که توضیح میده، چون دوباره که مشروطیت هم همین باز برمیگردیم این که به روشنفکران چطوری پیدا شده، ولی فقط خواستم اینو بگم که به اینجا رسوندیم. پس دو دوره هزاره میان دو آغاز دوره اسلامی تا آغاز سلطنت قاجاران دو دوره بود. یک دورش دوره نوزایش بود، مبناش خرد بوعلی بود. دوره دومش دوره که از حمله مغول‌ها به محمد غزالی شروع میشه و دوره قاجار هم که میاد، دوره افوله، دوره است که در اونجا دیگه اصلا فکر بوعلی یا فکر عقلانی که شهر رو توضیح میده این نسبت عوض میشه و شریعت و غیر از شریعت، عرفان هم که میاد مثلا غیر عقلانی، عرفان هم که میاد غیر عقلانی و غیر تاریخیه. اینو گفتم نشون میده تو مولا احمد نراقی به عنوان مثال میتونیم صفحات رو مطالعه کنیم. خیلی ممنون تا خلاصه.